در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد دوشنبه 18 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 8 ماه اوت سال 2016 میلادی. میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و از همراهیتون سپاسگزاریم. نیمه شب شما شنوندگان خوب و وفادار و شب بیدارمون در ایران و منطقه به خیر و سلامی گرم به همه شما که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری بجز نیمه شب رو سپری میکنید. الهی روانشاد هستم، مجری این مجله یک ساعته‌ای که حاوی گزارش، تحلیل و گفتگوهایی است که همکارانم براتون تهیه کردن. اما نخست به سراغ آن چیزی باید رفت که هیچ چیز برام پیشی نمیگیره، خبرها. بشنویم تازه ترین اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، گروه موسوم به حکومت اسلامی مسئولیت حمله با قمه به دو پلیس زن در شهر شارلوروا در بلژیک را بر عهده گرفت و عامل آن را یکی از بنوشته آنها سربازان خود نامید. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این گروه روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای در توییتر عنوان کرد که این حمله در پاسخ به ائتلاف نظامی غربی‌ها علیه داعش در عراق و سوریه انجام شده است. مقامات بلژیک ابتدا گفته بودند که احتمالاً این حمله حادثه تروریستی است. دو مأمور پلیس در این حمله که بعد از ظهر شنبه رخ داد به شدت مجروح شدند. در این میان پلیس دیگری مهاجم را هدف قرار داد و با شلیک گلوله او را از پای درآورد. بعد از ظهر یکشنبه همچنین دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد که عامل حمله شناسایی شده و او یک مهاجر 33 ساله الجزایر بوده که قبل از این به خاطر انجام برخی جرایم برای پلیس چهره‌ای شناخته شده بوده است. در ایران دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به بیانیه او درباره اعدام تعدادی از زندانیان اهل سنت اعتراض کرد و ادعای شکنجه شدن آنها را بی اساس و غیر واقعی خواند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در روز یکشنبه محمد جواد لاریجانی خطاب به رعد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نوشت که بیانیه او با هیچ یک از اسناد بین المللی حمایت از حقوق بشر همخوانی ندارد و به گفته او علائم اشتباه به تروریست ها صادر می کند. وی همچنین مدعی شد که در جمهوری اسلامی هیچگاه یک فرد به سبب دین، مذهب و یا قومیتش مجازات نمی شود. سخنان دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی ایران در حالی بیان شده است که فعالان حقوق بشر جمهوری اسلامی را به اعمال تبعیض‌ها علیه اهل تسنن متهم می سازند و در این باره به محرومیت آنها از تصدی برخی سمت‌های عالی و نداشتن مسجد در تهران اشاره می کنند. در خبر دیگر، رئیس جمهوری ایران در نشست خبری مشترک با همتای آذربایجانی خود از تلاش‌ها برای آغاز پروژه ساخت خودرو در جمهوری آذربایجان خبر داد و اعلام کرد که این پروژه هر سال 10,000 خودرو تولید خواهد کرد. به گزارش رسانه‌ها، در گام اول محصولات ایران خودرو در کشور آذربایجان مونتاژ و سپس کارخانه تولید قطعات راه اندازی خواهد شد. قرار است 2/3 محصولات تولیدی در کارخانه‌های مشترک به کشورهای خارجی صادر شود. روز یکشنبه تفاهم‌نامه داروسازی مشترک میان شرکت داروپخش ایران و مجتمع شیمیایی سومقاییت جمهوری آذربایجان به ارزش 34 میلیون دلار نیز امضا شد. حسن روحانی روز یکشنبه در رأس هیئتی متشکل از وزرای خارجه، نفت، راه و ترابری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس بانک مرکزی به باکو سفر کرد. در ایران غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز یکشنبه با تایید اعدام شهرام امیری جرم او را فروش اسرار نظام به دشمن متخاصم اعلام کرد. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. و در خبر دیگر، حدود 300 تن از کارگران شرکت پلی اکریل اصفهان در اعتراض به معوقات حقوق خود در مقابل استانداری اصفهان تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 3 ماه مطالبات مزدی این کارگران پرداخت نشده است. این کارگران گفتند که نگران امنیت شغلی و آینده این قطب نساجی ایرانند و از مسئولان خواستند به این وضعیت رسیدگی شود. بر پایه این گزارش برخی از مسئولان استانداری اصفهان به کارگران تجمع کننده وعده دادند که تا چند روز آینده مشکلات آنها را برطرف خواهند کرد. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آیا امکان رد صلاحیت حسن روحانی برای شرکت در انتخابات آینده ریاست جمهوری وجود دارد؟ آیا اصلا خود او از شرکت در انتخابات انصراف خواهد داد؟
فکر می‌کنم آقای روحانی بلند پروازتر از اینها باشه و حتی نیم نگاهی هم به رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه‌ای داشته باشه.
سخنگوی قوه قضاییه شهرام امیری را متصل به آمریکا خواند و گفت که او حتی از درون زندان هم سعی کرد اطلاعاتی را بیرون بفرستد.
نه چگونگی دستگیری این شخص هرگز مشخص شده، نه محاکمه عادلانه، محاکمه علنی با داشتن حق دفاع.
از لایحه استراحت و تنفس جنگل‌ها در ایران خواهیم شنید.
با کمال تأسف ما در مورد مسائل مربوط به محیط زیست دیدیم که بهترین قوانین رو داریم و بدترین اجراها رو.
در گفتگو با فریبرز غریب به دومین روز المپیک ریو نیز سری خواهیم زد و از تازه‌ترین‌ها با خبر می‌شویم. و در نهایت در پایان این مجله نیمه شب از برنامه جدید رادیو فردا خواهیم شنید. همه اینها و پیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. با وجود مطرح شدن بحث بر سر رد صلاحیت حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری آینده، ناظران سیاسی معتقدند این امکان بسیار ضعیف است. اما روزنامه شرق در ایران نوشته است که در صورت اجرای سناریوی رد صلاحیت حسن روحانی، برای آنکه هزینه حذف روحانی را کم جلوه بدهند، امکان دارد که محمود احمدی نژاد را نیز حذف کنند تا به افکار عمومی بگویند که هم رئیس جمهوری قبلی و هم رئیس جمهوری فعلی حذف شدند. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
این روزها زمزمه‌هایی در رد صلاحیت شدن حسن روحانی برای دور دوم ریاست جمهوری به گوش می‌رسد. زمزمه‌هایی که کم کم جدی‌تر می‌شوند. روزنامه خراسان خبر داده که عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در جریان نشست رسانه‌ای خود در خصوص مطرح شدن موضوع بررسی صلاحیت رئیس جمهور برای دور دوم انتخابات و احتمال رد صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان گفته است، صلاحیتی که شورای نگهبان اعلام می کند فقط برای یک دوره است و در هر دوره ای از انتخابات صلاحیت افراد مجدداً بررسی می شود. آنطور که روزنامه شرق گزارش داده، محمد جواد حق‌شناس از چهره های اصلاح طلب گفته است سناریوی حذف حسن روحانی بیشتر بر انصراف وی از کاندیدا شدن متمرکز شده است تا وی خود با تنگ شدن عرصه از کاندیداتوری ریاست جمهوری منصرف شود. اما رضا علیجانی، فعال سیاسی ساکن پاریس، امکان این انصراف را از سوی حسن روحانی بعید می داند.
این احتمال ضعیف‌ترین و آخرین احتمالی است که میشه در نظر گرفت، با توجه به شناختی که ما ساختار قدرت در جمهوری اسلامی داریم، با توجه به روابط آقای روحانی در پشت صحنه قدرت و مسائل امنیتی، همچنین شخصیتی که ایشون داره. رویی هم که ما در دولت ایشون میبینیم رویی نیست که در واقع آقای روحانی بخواد الان در برابر مثلا پیشهای حقوقی هرچند برخور دولت فعلا هست سرنشینی بکنه. فقط در یک حالت من این احتمال رو میدم، این که شرایط منطقه نظامی تر بشه، مثلا ایران تحت شرایط تحصیل نظامی باشه و فرحال از بالا بهشون فشار بیاد و اشاره بشه که باید کنار بره و دولتی از نظامی ها سر کار بیاد. من فکر میکنم آقای روحانی بلند پروازتر از اینها باشه و حتی نیم نگاهی هم به رهبری جمهوری اسلامی پس از آقای خامنه‌ای داشته باشه.
برخی صاحب نظران معتقدند زیر فشار قرار دادن حسن روحانی از ناحیه خانواده و نزدیکان، بازداشت روزنامه نگارانی که از حامیان وی بودند و نیز ارتباط دادن پرونده فساد اداری و فیش‌های حقوقی نجومی و دست داشتن نزدیکان رئیس جمهوری در آن می‌تواند از دلایل انصراف شخصی وی از ادامه این مسیر در آینده باشد. اما آنطور که عضو ارشد حزب اعتماد ملی آقای حق‌شناس میگوید، سناریوی دومی هم وجود دارد، پروژه رد صلاحیت حسن روحانی. این امکان همانطور که سخنگوی شورای نگهبان هم گفته وجود دارد. تایید صلاحیت‌ها تنها یک دوره است و همانطور که هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی پیشتر رد صلاحیت شدند، حسن روحانی هم می‌تواند رد صلاحیت شود. این موضوع در حالی از سوی مخالفان آقای روحانی جدی‌تر می‌شود که برجام یکی از دستاوردهای دولت حسن روحانی که در به سامان رساندن آن نقش کلیدی را ایفا کرده، حتی از سوی شخص رهبری نیز زیر سوال رفته است. روزنامه کیهان نیز حسن روحانی را به نقض آشکار قانون اساسی متهم کرده و در گزارشی پرسیده آیا اصول اساسی قانون اساسی در دولت 11 رعایت شده است؟ علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا درباره امکان رد صلاحیت حسن روحانی و تلاش‌هایی که ممکن است در ماه‌های آینده جریان محافظه‌کار برای ضربه زدن به حسن روحانی در پیش بگیرد به رادیو فردا می‌گوید:
من چنین احتمالی رو هم کم میدونم. بله، بخشای تندروی حکومت یا بخشای اصولگرایان افراطی، اونها تمایل دارن که روحانی از عرصه انتخابات ریاست جمهوری آینده حذف بشه، ولی در بخش مسلط قدرت به طور مشخص رهبری و نهاد ولایت فقیه چنین جمع‌بندی وجود نداره و هنوز حسن روحانی در جریه خودی ها می گنجه و شرایط مشابه اکبر هاشمی رفسنجانی و حسن خمینی نداره. منتها شاید اونها بی تمایل نباشن که روحانی در این دوره ضعیف‌تر بشه، با رأی های کمتری انتخاب بشه، ولی حذف وی از انتخابات ریاست جمهوری آینده و رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان بعید به نظر میرسه در محدوده انتخاب اونها باشه.
با وجود بحث هایی که این روزها در محافل سیاسی درباره صلاحیت داشتن و یا نداشتن حسن روحانی برای دور آینده انتخابات ریاست جمهوری مطرح است، روزنامه شرق از پروژه عبور از احمدی نژاد و حسن روحانی در انتخابات سال 96 از سوی جریان محافظه‌کار خبر داده است.
گزارش پروانه وحید منش از رادیو فردا را می شنیدید. و ما سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه 17 مرداد با تایید اعدام شهرام امیری گفت امیری با اتصال به آمریکا اطلاعات حیاتی کشور را در اختیار دشمن قرار داده بود. شهرام امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، در سال 89 از آمریکا به ایران بازگشت و اندکی پس از بازگشت زندانی شد. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه افزود که ما راضی نیستیم کسی مجازات شود و دوست داریم این افراد توبه کنند، اما این فرد نه تنها توبه نکرد بلکه باز سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به غلط بیرون ببرد. اطلاعات بیشتر در مورد صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه همراه با صدای مادر شهرام امیری را در گزارش رویا ملکی از رادیو فردا بشنویم.
سخنگوی قوه قضاییه ایران روز یکشنبه گفت شهرام امیری به اسرار سری نظام دسترسی داشته و به تعبیر او به دشمن ایران یعنی آمریکا وصل بوده است. شهرام امیری که در آمریکا به عنوان دانشمند هسته‌ای و در ایران به عنوان پژوهشگر معرفی می‌شد، سال 1389 از آمریکا به ایران بازگشت. پس از مدتی بازداشت و زندانی شد و در نهایت روز شنبه خانواده او خبر اعدام او را رسانه‌ای کردند. آقای محسنی اژه‌ای گفته آمریکا از ایران رو دست خورده و موضوع شهرام امیری زیر ذره بین جمهوری اسلامی بوده است. سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت می‌خواستیم او توبه کند، ولی شهرام امیری سعی کرد از درون زندان هم اطلاعاتی را به غلط بیرون ببرد.
ما راضی نیستیم هیچ کس که بشود اصلاح بشود مجازات بشه. این فرد هم از اون افرادی بود که از این فرصتی که حتی بعد از تأیید حکم او داده شد مدت قابل توجهی هم بود، نه تنها جبران نکرد، نه تنها توبه نکرد، نه تنها بر جبران مافات بر نیامد، بلکه باز سعی کرد از درون زندان اطلاعاتی را به غلط بیرون بفرسته.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم جاسوسی در ایران حداکثر 10 سال حبس یا اعدام است که برای شهرام امیری طبق قانون و با حضور وکیل و در جلسات متعدد محاکمه در نهایت اعدام اجرا شد. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ساکن فرانسه میگوید هیچ یک از قواعد و شرایط یک محاکمه حتی بر اساس قوانین ایران برای شهرام امیری اجرا نشده است.
این پرونده از ابتدا ناروشن بود. اصلا معلوم نبود که
این شخص چگونه به عربستان سعودی رفته. اول میگفتن که دستگیر شده، بعد فرستادنش به آمریکا، بعد گفتن خودش رفته به آمریکا، بعد موقعی که برمیگشت به ایران معاون وزارت خارجه رفت ازش استقبال کرد، حالا میگن اعدام شده و اون هم به عنوان جاسوسی. بنابراین نه چگونگی دستگیری این شخص هرگز مشخص شده، نه محاکمه عادلانه، محاکمه علنی با داشتن حق دفاع. بنابراین تمام قواعد و ضوابطی که برای یک محاکمه مطابق حتی میتونم بگم قانون ایران در مورد این شخص رعایت نشده و بعدم یه وقت خبر دادن که اعدامش کردن، خب اینم نشون میده که جمهوری اسلامی متاسفانه اون زمانی که منافعشون به هر دلیلی ایجاب بکنه متاسفانه جان انسانها رو میگیره.
مرضیه امیری، مادر شهرام امیری، به رادیو فردا میگوید مقامات ایران گفتند میخواهند از جان فرزندش حفاظت کنند ولی در نهایت خودشان او را کشتند.
نگفتم بچه من چه گناهی داشته که حکمش این بوده؟ چون ما هفتی ازشان میپرسیدیم حکم بچه من چیه؟ میگفتن این هیچ گناهی نداره، ما داریم ازش محافظت میکنیم که نکشتنش، آخرشان خودشان کشتنش. تو را به خدا به از سازمان ملل بخواین، از ایران بخواد که جوابگوی پدر مادرش بشه، جگرشان سوخت.
ایران ادعا میکرد شهرام امیری، کارشناس هسته‌ای این کشور، سال 1388 در سفر به حج ناپدید شده است. پس از آن ویدیوهایی با سخنان متناقض از وی منتشر شد. او در یکی از ویدیوهای خود گفته بود که تجربه تحقیقات تسلیحاتی ندارد و هیچ اقدامی علیه میهن خود انجام نداده و صرفاً برای تحصیل به آمریکا رفته است. او سرانجام 24 تیر ماه سال 1389 به ایران بازگشت و توسط برخی مقام‌های جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار گرفت و در نهایت مرداد ماه 1395 اعدام شد.
قوه قضاییه ایران اعدام شهرام امیری را تایید کرد و گزارش همکارم رویا ملکی را می‌شنیدید. و اما گزارش حاکی است که شهرام جزایری، بازرگان ایرانی که برای سخنرانی درباره شرکت پدیده به مشهد سفر کرده بود، روز شنبه به اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی بازداشت شده است. به گزارش روزنامه خراسان قرار بود شهرام جزایری در همایشی تحت عنوان بررسی چالش‌های پیش روی شرکت پدیده در ورود به فرابورس و تامین نقدینگی سخنرانی کند. همکارم شاهین بشیری در گفتگوی با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده اتهام تبانی برای اقدام علیه امنیت عمومی، آن هم از طریق اخلال در نظم و سلب آسایش عمومی، تا چه حد در مورد آقای جزایری میتواند صحت داشته باشد. مهدی مهدوی آزاد در آلمان:
پرونده پدیده شاندیز ماجرای بسیار پیچیده و خاص مثل پرونده بابک زنجانی از پرونده هایی است که در اولین روزهای دولت آقای روحانی عملاً علیه فسادهای مالی دوران آقای احمدی نژاد باز شد. گفته میشد که صاحبان ارشد پدیده با برخی نزدیکان آقای احمدی نژاد مثل مشایی یا حمیدرضا بقایی ارتباط داشتند. در این حال تبدیل به یک بحران اجتماعی در خراسان رضوی هم شد. این شرکت 114,000 سهامدار داشت که الان بیش از 50,000 نفرشون دنبال مطالبات خودشون هستند. یعنی علاوه بر حساسیت‌های سیاسی، حساسیت‌های اجتماعی بسیار مهمی داره. توی این شرایط طبیعی است که تشکیل یک کنفرانس با عنوان تأمین نقدینگی برای شرکت حساسیت‌زا باشه و این حساسیت چند برابر میشه اگر کسی مثل شهرام جزایری با اون سابقه معروف اختلاس و رشوه سخنرانش باشه. اطلاعات دقیقی از بازداشت آقای جزایری منتشر نشده، اما بازداشتش توسط ناجا و نه وزارت اطلاعات و همچنین اتهامی که به او وارد کردن این حدس رو تقویت می‌کنه که مسئولین قضایی مشهد احتمالاً از تحریک دوباره مردم، اعتراضات مجددشون یا پیچیده در شدن شرایط اجتماعی پرونده نگران بودند.
همونطور که میدونین محسن پهلوان، مدیرعامل سابق شرکت پدیده، به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش غیرقانونی اوراق موسوم به سهام بازداشت شده. در فضای مجازی هم شایعاتی در خصوص واگذاری مدیریت شرکت پدیده به شهرام جزایری مطرح شده. به نظر شما حساسیت دستگاه قضایی برای صدور حکم بازداشت آقای جزایری به دلیل همین شایعاته؟
آقای جزائری که زمانی متهم یکی از سیاسی ترین پرونده های فساد مالی در ایران بود، یک سالی هست که سعی میکنه به صحنه برگرده. شنبه شب مدیر مسئول کیهان در یک مناظره تلویزیونی ادعا کرد که شهرام جزائری به برخی روزنامه ها پول داده. تو این بحبوحه یک عده سعی کردن از او چهره یک منجی بسازن که قرار هست بره شرکت پدیده و طبعا سهامدارانش رو نجات بده. آقای جزائری هم البته این ادعا رو هیچ وقت تکذیب نکرد. منطقا این خبر که آقای جزائری بخواد منجی چنین پرونده‌ای باشه برای بخشی از حاکمیت که رقیب اوست حساسیت زاست. در این حال شهرام جزائری به اعتبار پرونده‌اش و البته به اعتبار اخباری که منتشر شده بخشی از قدرت هست. ماجرای فرار عجیب او از زندان به کشور حاشیه خلیج فارس و بازگردوندنش توسط وزارت اطلاعات نشون داد که حامیان قدرتمند داره. حکمش هم به نسبت اتهاماتی که به او وارد کردن و جنجالی که درست شد چندان سنگین نبود.
در دی ماه سال 93 مقامات قضایی در مشهد اعلام کردند که فروش سهام پدیده شاندیز ممنوعه و دفاتر فروش سهام پلمب شدند. غلامعلی صادقی قاضی این پرونده در اون زمان گفته بود به خاطر افزایش‌های به اصطلاح بادکنکی و غیرقانونی سهام مبالغ میلیاردی جابجا شده که این امر حتما نیازمند شفافسازی تا هر کسی یک شبه میلیاردر نشه. همونطور که میدونین و خودتونم اشاره کردین، شهرام جزائری از متهمان فساد اقتصادی بود که 11 سال رو به دلیل جرایمش در زندان سپری کرد. مهر ماه سال 93 هم از زندان آزاد شد. به نظر شما قصدی هست برای مقابله با افرادی که به هر نحو در فعالیت‌های اقتصادی موفق به کسب درآمدهای کلان میشن؟
واقعیت این هست که عملکرد بسیار بد دستگاه قضایی در قبال مفاسد اقتصادی و پرونده‌های مالی باعث شده بخش عظیمی از مردم، نخبگان و ناظران به این دستگاه بی‌اعتماد باشند. واقعیت دیگر هم این هست که اغلب کسانی که در دو دهه اخیر در پرونده‌های پر سر و صدای اقتصادی محکوم شدند، در افکار عمومی یا تبرئه شدند یا نوعی باهاشون همدردی شده. در اینی که جمهوری اسلامی اساساً با تقویت بخش خصوصی مشکل داره، خب تردیدی نیست. تردیدی هم نیست که در ساختار اقتصادی رانتی ایران بخش خصوصی قدرتمند ایران عملا وابسته به حاکمیت یا بخشی از نیروهای نظامی و امنیتی حاکمیت هست. اما اظهار نظر دقیق در این زمینه که آیا برخورد با مفسدان اقتصادی به دلیل ترس‌های سیاسی و امنیتی صورت میگیره یا خیر دشوار هست، ما نمیتونیم به سادگی اظهار نظر بکنیم به خاطر اینکه همین مرزها از بین رفته و ما دقیقاً نمیدونیم آیا کسی که باهاش داره برخورد میشه واقعا یک مفسد اقتصادی است یا این پرونده یک پوشش سیاسی امنیتی است برای تضعیف بخش خصوصی ایران.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان آشنا می شدید که به پرسش‌های همکارم شاهین بشیری پاسخ می داد. و ما شما شنوندگان گرامی رادیو فردا، دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست.
آقای خامنه‌ای، همه را زندانی کردی، همه را بدبخت کردی، همه را خونه نشین کردی.
آقای خامنه‌ای، به امید خداوند منان و ایزد متعال که روزی نچندان دور سیل خون جوانان بیگناه وطن پایه‌های تخت نظام شما را در هم خواهد کوبید.
آقای خامنه‌ای، این پولی که از آمریکا آزاد شد و آمد در ایران توسط شما رسید، به همون خدای بزرگ این پول را به حسن نصرالله و یارانش ندهید. بدهید به این بیمارانی که در بیمارستانها دارن زاری می کنند، بدهید به اون کسانی که دردهای لاعلاج دارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و گوشه و کنار جهان با ما در رادیو فردا. و ما بشنوید که یک شنبه 17 مرداد در ایران روز خبرنگار بود. روز 17 مرداد ماه سال 77 محمود صارمی، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، در حمله به کنسولگری ایران در شهر مزار شریف در افغانستان کشته شد و پس از آن این روز به نام روز خبرنگار در ایران نامگذاری شد. بر اساس آخرین گزارش ها در حال حاضر ده ها روزنامه نگار در ایران زندانی هستند و تعدادی از آنها به دلیل اعتصاب قضای طولانی در بیمارستان بستری شدند. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
امسال روز خبرنگار در ایران در حالی برگزار می شود که بر اساس آخرین گزارش ها 29 روزنامه نگار و وب نگار، چه آنهایی که فعلا در مرخصی هستند و چه آنهایی که در انتظار حکم قطعی به سر می برند، زندانی هستند. همچون آفرین چیتساز، ستون نویس روزنامه ایران که در تاریخ 15 تیر با سپردن قرار وثیقه 1 میلیارد تومانی به مرخصی آمد و در انتظار صدور رأی دادگاه تجدید نظر است. در تاریخ 16 تیر ماه کمپین بین المللی حقوق بشر گزارش داد که آفرین چیتساز، احسان مازندرانی، سامان سفرزایی و عیسی سحرخیز که در 11 آبان ماه سال 94 از سوی دفتر حفاظت اطلاعات سپاه به اتهام شرکت در پروژه‌ای تحت عنوان نفوذ بازداشت شدند. فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری و اجتماع و تبانی به قصد امنیت ملی اتهاماتی است که به این روزنامه‌نگاران زندانی نسبت داده شده و احکامی بین 7 تا 10 سال زندان برای آنها تعیین شده است. برخی از این روزنامه‌نگاران به دلیل بیماری که در مواردی در نتیجه اعتصاب غذاهای طولانی آنهاست در بیمارستان بستری هستند. از جمله عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و مدیر کل دفتر مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران محمد خاتمی، از تاریخ 19 اسفند 1394 به دلیل بیماری شدید در بیمارستان بستری است. احسان مازندرانی، مسئول پیشین روزنامه فرهیختگان که از 28 اردیبهشت اعتصاب قضا کرده بود، در تاریخ 31 خرداد به بیمارستان منتقل شد و پس از بستری شدن در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان، فعالیت قلب او احیا شد. محمد صدیق کبودوند، دبیر کل سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده پیام مردم که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 11 سال زندان محکوم شده است، پس از توقف اعتصاب قضای 34 روزه خود در روز 21 خرداد به مدت 4 روز به مرخصی آمد و سپس به زندان بازگشت. افزون بر این موارد که نمونه ای از بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران است، باید از صدور حکم شلاق برای یک روزنامه‌نگار در شهر ساوه یاد کرد. در تاریخ 10 تیر ماه سازمان گزارشگران بدون مرز گزارش داد که شعبه 3 دادگاه عمومی ساوه محمد رضا فتحی، مدیر وبلاگ رادیو ساوه را به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به تحمل 444 ضربه شلاق با اجرای 74 ضربه در 6 بار محکوم کرده است. در پی اعتراض محمد رضا فتحی به این حکم، همکنون این پرونده در دادگاه تجدید نظر است. در آستانه روز خبرنگار در ایران، انجمن صنفی روزنامه نگاران در نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از بیتوجهی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران انتقاد کرده و از حسن روحانی خواست که فرد بیطرف و منصفی را در دولت به عنوان مسئول پیگیری این موضوع و رفع موانع بازگشایی این انجمن تعیین کند. رجب علی مزروعی که سالها عضو هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران بوده به رادیو فردا میگوید:
وعده آقای روحانی که بازگشایی انجام نشده و متاسفانه وزارت کار که متولی نهادهای صنفی هست نه تنها کمکی به باز شدن انجمن نکرده، بلکه به دنبال این هست که یک نهاد موازی انجمن درست کنه. این اسباب تاسف است. خب برای روزنامه نگارام که مثل سابق در همین سال گذشته کلی مشکلات پیدا شده، تعدادشون بازداشت شدن، برای مطبوعات هم خب مشکلات مثل سابق بوده.
بر اساس گزارش ها در یک سال گذشته حدود 9 نشریه و سایت خبری در تهران و شهرستان ها توقیف شده اند. از جمله در تاریخ 31 خرداد روزنامه اصلاح طلب قانون به دستور دادستانی تهران توقیف شد. اما آنگونه که رجب علی مزروعی میگوید، با وجود گسترش و تنوع شبکه‌های مجازی، کار اطلاع رسانی در جامعه ایران انجام خواهد گرفت.
با توجه به این پیشرفتی که تکنولوژی کرده و به هر حال فضای مجازی که توسعه پیدا کرده و توی ایران هم دولت تلاش کرده که حداقل این دایره فیلترینگ گسترش پیدا نکنه، الان وسیله اصلی اطلاع رسانی همین فضای مجازی هست و در کل مطبوعات هم تا حدودی یه فضایی رو دارن، نوعی تنوع و تکثر اطلاعات و آرا داره انجام میشه. یعنی نسبت به قبل، به خصوص نسبت به دوره احمدی نژاد، وضعیت بهبود پیدا کرده. خب ولی یه وضعیت مطلوب و آرمانی نیست.
در آخرین رویداد روز دوشنبه 11 مرداد، هفته نامه یالسارات ارگان انصار حزب الله توقیف شد. توقیف این هفته نامه به دلیل توهین به جامعه بازیگران و هنرمندان ایرانی است. بر اساس گزارش ها پرونده این هفته نامه که بار اولی نیست که تخلف در کار رسانه‌ای می کند به دادسرای تهران ارسال شده است.
گزارش شیرین فامیلی رو می شنیدید. مهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید عزیزان و سپاسگزاریم از این همراهی. و بشنوید که رئیس سازمان ثبت احوال کشور می گوید میزان ثبت شده طلاق در کشور در 4 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2% رشد داشته است. به گفته او میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت شده تقریباً 8 سال بوده و دوام تقریبی زندگی مشترک 12% از زوجها کمتر از 1 سال بوده است. در مجموع 47% طلاق‌ها در 5 ساله اول زندگی مشترک شکل گرفته است. این آمار در شرایطی اعلام شده که 12 مرداد ماه مقام دیگری در سازمان ثبت احوال ایران گفته بود این سازمان از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نخواهد کرد. آزاده اسدی از رادیو فردا در این زمینه با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا گفتگو کرده است.
من فکر می‌کنم نگرانی مقامات جمهوری اسلامی در این مورد بیشتر از اینکه نگرانی فنی باشه، نگرانی سیاسی و ایدئولوژیکه. به این مفهوم که نگرانی فنی همیشه در مورد رسانه‌ها مطرحه که آیا یک موضوعی در رسانه‌ها طرح بشه، مثلا بیان یک موضوعی مثل طلاق، آیا به ترویج بیشترش کمک می‌کنه یا خیر. اما نگرانی سیاسی و ایدئولوژیک از این قبیله که دولت قرار بوده ثبت زندگی اسلامی رو برقرار کنه و اون باعث بشه که خانواده‌ها در یه شرایط بهتری زندگی بکنن و طبیعتاً طلاق هم وجود نداشته باشه. اگر چنین وضعیتی به وجود اومده باشه که طلاق افزایش پیدا کرده باشه، نشوندنده شکست اون وعده‌های ایدئولوژیکه. از طرف دیگه ناکارآمدی سیاسی حکومت رو هم نشون میده که نتونسته امور رو به گونه‌ای تدبیر کنه که طلاق کاهش پیدا کنه، وضعیت خانوادگی درست باشه.
آقای قاضیان، اونطوری که اعلام شده استان‌های البرز، گیلان، خراسان رضوی و کرمانشاه بیشترین نرخ طلاق رو داشتند. نرخ رشد طلاق با این حساب بیشتر از ازدواج، به خصوص تو این استان‌هایی هست که اعلام شده. میشه گفت که تلاش‌هایی که برای تشکیل خانواده از سمت حکومت و دولت برای این منظور انجام میشه داره بیشتر به فردگرایی منتهی میشه.
همینطوره، ولی اینکه اینا رابطه علت و معلولی داشته باشن جای بحث و گفتگو داره. طلاق مثل بسیاری از پدیده‌های اجتماعی یک پدیده چند وجهی و چند علتیه و دولت در بهترین حالت فقط میتونه روی بخشی از اون وجوه یا علت‌ها تأثیر بذاره. مشکل حکومت ما اینه که به جای شناختن همون وجوه متفاوت این ماجرا، سعی میکنه واقعیت رو در قالب‌های از پیش تعیین شده جا بده، درنچه امکان شناخت واقعیت رو از دست میده و بنابراین تأثیر گذاریش روی این موضوع کم میشه. رشد طلاق برای در این مدت استمرار داشته، ولی با همه اینها میزان طلاق با توجه به تحولات اجتماعی که در جامعه ما وجود داره و مسائلی که مردم در زندگی تجربه میکنن هنوز پایینه. سوال نگرانی نخواهد بود که چرا طلاق زیاده، این خواهد بود که چرا طلاق اتفاق نمیفته به قدر کافی، و اگر اتفاق نمیفته چه کیفیتی داره زندگی اونهایی که زیر یک سقف به ناچار دارن زندگی میکنن و عواقب و پیامدهاش برای اعضای اون خانواده و در نهایت برای خود جامعه چیه.
شما آقای قاضیان اشاره کردید به شناخت وجوه مختلف طلاق. اونطوری که اعلام کردن در ازای هر 4 ازدواج داره 1 طلاق ثبت میشه در برخی از استان‌ها. میانگین طول مدت زندگی مشترک توی بعضی از طلاق‌هایی که ثبت شده تقریبا 8 سال بوده. شما الان گفتید باید دید چرا اتفاقا بعضی از زندگی‌ها تداوم پیدا می‌کنه. در این شرایط باید چه کرد؟ چه برنامه‌ریزی باید انجام بشه که از این طرف قضیه ببینیم به دوام بیشتر زندگی مشترک کمک بشه؟
بخشی از ماجرای طلاق تحت تاثیر فرآیندهای اجتماعی است، مثل شهرنشینی بیشتر، تغییر نوع اشتغال و سبک اشتغال، تحصیلات بیشتر، تغییر نوع مسکن، الگوی مسکن تغییر میکنه، ترکیب هزینه ها تغییر میکنه. همه اینا تاثیر میذاره روی خانواده و من جمله رو مسئله طلاق. یعنی افزایش یا تغییر نارضایتی ها در درون خانواده. به علاوه ارزش ها و نگرش های اجتماعی هم داره تغییر میکنه، فردیت رشد پیدا میکنه، خودآگاهی جنسیتی در میان زنان افزایش پیدا میکنه. دولت با این موارد کار زیادی نمیتونه بکنه، اما یه کار دیگه میتونه بکنه و بخشش عبارت است از اینکه ترتیبات نهادی برای حمایت از زندگی خانوادگی فراهم کنه. دولت در این بخش ضعیفه و وقتی این ترتیبات نهادی نباشن، خانواده بی پناه در برابر این تحولات اجتماعی، اقتصادی و نوسانات شدیدی که در جامعه وجود داره. از طرف دیگه اگر انواع دیگری از خانواده هم غیر از این خانواده هسته‌ای تک زن و شوهری معمول و مشروع رو به اصطلاح به رسمیت بشناسیم، این امکان میده که زندگی خانوادگی تنوع بیشتری داشته باشه و آدم‌ها بتونن در قالب‌های متفاوتی از زندگی خانوادگی زندگی بکنن و اونها هم اسمش خانواده باشه. ولی چون اونها به رسمیت شناخته نمیشه، هر گونه تغییری در مناسبات یک زندگی خانوادگی هسته‌ای به معنی شکست قلمداد میشه، در حالی که اونطوری ما درک وسیع‌تری از مفهوم خانواده خواهیم داشت.
با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، آشنا می‌شدید در مورد رشد 2% طلاق در ایران و حسین قاضیان به پرسش‌های همکارم آزاده اسدی پاسخ می‌داد.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته خواهید شنید. گفتگو با نویسنده رمان حالا کی بنفشه می‌کاری.
تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت: خواهر، خاموش کردی، هولت بده.
فرشته مولوی.
بحثی هستش در میون نویسنده ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه، یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره به سراغ ناشناخته ها.
من مهرداد قاسمفر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
و حالا در مجله نیمه شب رادیو فردا به دومین روز المپیک ریو سری خواهیم زد و از تازه ترین ها با خبر میشیم. در پایان همین مجله از برنامه جدید رادیو فردا خواهیم شنید در مصاحبه‌ای که با تهیه کننده این برنامه داریم. اما پیش از هر دو اینها بشنوید که جنگل‌ها خسته و رنجور و ناتوان از تولید چوب شدند و نیاز به استراحت دارند، از جمله استدلال‌هایی بود که به طرح و لایحه استراحت و تنفس جنگل‌ها انجامید، لایحه‌ای که بهره برداری از چوب درختان را به مدت 10 سال ممنوع می‌کند. در برابر همه موافقان، مخالفان زیادی هم وجود دارند، حتی در میان کارشناسان. معاون جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور تأکید کرده که استراحت جنگل بار محتوایی و علمی ندارد. 58 استاد علوم جنگل دانشگاه‌های کشور هم خواستار عدم اجرای این لایحه شدند و اونها هم میگن که استراحت جنگل پایه علمی نداره. رادیو فردا به سراغ اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست در ایران رفته و در گفتگو با رادیو فردا آقای کهرم نخست از نکات مثبت لایحه استراحت یا تنفس جنگل ها میگه.
بزرگترین حسنش از نظر بنده که علاقه شدیدی به محیط طبیعی مملکتم دارم این است که مقامات تصمیمگیر مرتباً در حال اجرای طرح‌هایی هستند که هر کدوم از اینها حتی اگر 10-15% هم توفیق داشته باشه، همینقدر نشون میده که ما برای جنگل هامون ارزش قائل هستیم. ببینید، مسائلی که ما داریم، قاچاق چوب، برداشت بیش از حد متعارف، وجود جنگل نشینان و وجود دام در جنگل هست. حالا این طرح تنفس در یک بازه 10 ساله آمده، این مسائل رو دیده، واکاوی کرده و در حدود 74 تا طرح و نیز تعداد زیادی مواد اجرایی مسائل رو بررسی کرده و برای هر کدومش یک راه حل پیدا کرده. در سال 1382 ما طرح جامع سیانت از جنگل ها رو داشتیم که این مهم تقسیم شده بود بین سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جهاد کشاورزی. متاسفانه این دستگاه ها نتونستن با هم کار بکنن. الان طرح تنفس تنها توسط سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری اجرا خواهد شد.
آقای کهرم، انتقاداتی هم به لایحه استراحت جنگل ها وارد شده. از دیدگاه شما معایب این لایحه و طرح چه هست؟
ملاحظه بفرمایید، ما همیشه بهترین طرح ها رو داریم و وقتی به اجرا میرسه اشکال پیدا میشه. مهمترین مسئله که بنده میبینم آن است که آنطور که باید به مسئله دام ها و جنگل نشینان و یا مسئله قاچاق چوب پرداخته نشده. ببینید، مسئله قاچاق یه مسئله پنهانی است. ما نمیتوانیم آمار از قاچاق بدیم، به خاطر اینکه کار قاچاق شبانه انجام میگیره، توسط باندها مافیایی انجام میگیره. ما نمیتوانیم اینها رو ارزیابی بکنیم که مثلا بگوییم که در ظرف 10 سالی که این طرح داره انجام میشه ما چقدر توفیق مثلا در حفظ خاک داشتیم، چقدر توفیق در حفظ آب داشتیم و چقدر توفیق در جلوگیری از قاچاق چوب داشتیم. بسیاری از معیارها در این طرح غیر قابل محاسبه هستند و پایان این طرح که 10 سال دیگه خواهد بود، از سال آینده شروع خواهد شد، واقعا ما یه خطکش نداریم که این رو ارزیابی بکنیم متاسفانه.
با تمام این تفاصیل، به مرحله اجرا درآمدن این طرح در ایران تا چه حد امکان پذیره، از اونجایی که در مورد حیات وحش چندان موفقیتی حاصل نشد؟
ملاحظه فرمایید، با کمال تأسف ما در مورد مسائل مربوط به محیط زیست دیدیم که بهترین قوانین رو داریم و بدترین اجراها رو. بنابراین منده فقط و فقط اینو ذکر میکنم که با بودجه فعلی که در اختیار سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری هست، همین وظایفی که به عهده این سازمان هست انجامش به معجزه بیشتر شبیه هست. بنابراین هر گونه بارگذاری، هر گونه برنامه اضافه و طرح زیبا که به نظر هم بسیار منطقی میاد، انجامش میتونم بگم غیر ممکن است، مگر اینکه آنطور که شایسته جنگل‌های زیبای این مملکت هست، اونطور که شایسته منابع طبیعی این مملکت هست، بودجه کافی برای استخدام جنگلبانان بیشتر در اختیار این سازمان قرار داده بشه. در غیر این صورت بنده به هیچ عنوان تصور نمی‌کنم که این یک طرح موفق باشه.
با دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، آشنا می شدیم درباره لایحه استراحت یا تنفس جنگل ها.
گزارش اصلی این هفته کارنامه به اعلام آمادگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تغییر دادن شیوه تعیین دستمزد کارگران بر اساس آنچه بهره‌وری و ارزانسازی نیروی کار می‌نامد اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می‌شود. دوشنبه‌ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه‌ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
فریبرز غریب در استودیوی رادیو فرداست، کارشناس ورزشی رادیو فردا، و سری میزنیم به دومین روز المپیک ریو و از تازه ترین ها با خبر میشیم. آقای غریب، به شما خوش آمد میگم به استودیوی رادیو فردا. از تازه ترین و داغ‌ترین خبرهای المپیک ریو بگین و در مورد بازی های ورزشکاران ایرانی.
بله، سلام به شما، خیلی متشکرم. سلام به همه شنوندگان عزیز. تا ساعت دیگه خانم روانشاد بوکس رو داریم، بوکس احسان روزبهانی در منهای 81 کیلوگرم، یکی از رشته های پربیننده المپیکه. این داستان احسان روزبهانی خیلی جالبه، یکی از بچه های ورزشکار پر امید و پر انگیزه قدم به این بازی ها گذاشته. حریفش هم یه حریف گردن کلفتیه به نام آقای پیتر مولنبرگ از هلند که نایب قهرمانی اروپا و قهرمانی ارتش های جهان هم در کارنامه داره. روزبهانی تو المپیک قبلی 2012 لندن هم خانم روانشاد نسبتاً کارنامه موفقی از خودش به جای گذاشت، حتی به جمع 8 بوکسور هم صعود کرد. اینم باید توضیح بدم که روزبهانی تنها مشزن ایران در بازی های المپیک ریوست.
یه بررسی اجمالی در مورد کارنامه ورزشکاران ایران در روز دوم المپیک، یعنی روز یکشنبه‌ای که گذشت، داشته باشیم.
بله، روز یک شنبه خانم گلنوش سبقت اللهی رو داشتیم، بانوی تیرانداز ایران در تپانچه بادی 10 متر که متاسفانه نتونست امتیازهای لازم رو به دست بیاره که برسه به دور بعد، حذف شد. گلنوش بعد از مسابقه گفته که موقع کشیدن ماشه، یعنی هنگام تیراندازی، اون دقیقا اون نقطه عطف کار مشکل ذهنی داشته. یعنی ایشون گفته که من همیشه مسابقات مهم و خوب شروع میکنم اما بعد به پایان میبرم، یعنی به مشکل میخورم. مربیش البته ازش، از کارنامش، خانم مربیش، خانم خدابندلو، توی مصاحبه گفته من از کارنامه گلنوش سبقت اللهی توی این مسابقه راضی هستم، چون ایشون فرقی نداشت آنچنان رکوردش با رکوردهای بین‌المللی، و ابراز امیدواری کرده که مسابقات بعد بهتر بشه. روز یک شنبه مسابقه قرار بود انجام بشه که مهسا جاور، پاروزن ایران در قایقرانی روینگ تک نفره زنان، به مرحله شانس مجدد صعود کرده بود بزنه به رودخونه و به آب، اما به خاطر شرایط ویه بعد ریو انجام نشد.
سپاسگزارم. یک آگهی بشنویم و برگردیم به استودیو و ادامه بدیم.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد،
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
با فرید برز غریب در استودیو رادیو فردا در پراگ همراه هستیم. آقای غریب، والیبال داغ ایران و آرژانتین هم هواداران داخل ایران رو احتمالاً مجبور خواهد کرد که همگی سحرخیز بشن.
بله، خیلی از هواداران ورزش خانم روانشاد منتظر این بازی هستند. این والیبالیست‌های ملی پوش ایرانی تو انتخابیه المپیک خوش درخشیدن، شاهکار کردن. بعد از بیش از نیم قرن باعث شدن که والیبال ایران به المپیک بره. از چند ساعت دیگه باید در اولین پیکار جدیترین نبرد والیبال ایران طی 52 سال گذشته رو به نمایش بگذارن، بازی مقابل آرژانتین. آرژانتین هم یک تیم قوی، مدعیه. ولاسکو که قبلا سرمربی تیم ایران بود الان بالا سر آرژانتینی هست، و اینورم لوزانو رو ما داریم، اون هم آرژانتینیه. به هر حال نبرد مربیا دو تا غول والیبال، به هر حال اینو باید بگم که ایران یکی از غول‌های والیبال دنیاست. بچهای والیبال ایران انگیزه بسیاری دارن که برسن به سکو. به غیر از آرژانتینی که ما باهاش بازی داریم، باید طی هفته پیش رو ایران با لهستان و کوبا به ترتیب میگم، لهستان و کوبا، بعدش هم مصر و آخرم روسیه مسابقه بده. اینم اضافه کنم که والیبال ایران با توجه به این ستاره‌هایی که داره یکی از رشته‌های جذاب برای اهالی ورزش در داخل ایران. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. و نگاهی هم به حواشی مهم روز دوم المپیک ریو داشته باشیم.
مهمترین حاشیه روز یک شنبه بیانیه ناگهانی کمیته ملی پاراولمپیک بود. اعلام کرد که کاروان پاراولمپیک روسیه در بازی‌های المپیک ریو 2016 که معمولاً پاراولمپیک چند هفته بعد از بازی‌های المپیک شروع میشه، یه دفعه محروم کرد، روسیه رو تعلیق کرد. البته روسیه و کارمان ورزش روسیه، مسئولان ورزش کشور روسیه حق اعتراض دارن. حالا تو چند روز آینده خبرش در میاد. این خبر تو این چند ساعت گذشته جزو خبرهای مهم رسانه‌های بین المللی بوده. این به اون خاطر بوده که تو چند ماه گذشته ما ماجرای دوپینگ سازمان یافته ورزشکاران روسو داشتیم در داخل روسیه، که باعث شد حتی چند تا از قهرمانان بنامی که قرار بود بیان تو همین المپیک و مدال بگیرن محروم شدند و مدعیان از حضور در همین المپیک باز موندن.
سپاسگزارم. با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه بودیم و از تازه های المپیک ریو میشنیدیم. و اما شنوندگان گرامی رادیو فردا، برنامه جدیدی براتون تدارک دیده شده به نام میزبان که از ساعت 8 شب روز 22 مرداد ماه آغاز خواهد شد. اطلاعات بیشتر رو در این باره میتونید در گفتگوی نیوشا بقراطی از رادیو فردا با صادق سبا، روزنامه نگار و مدیر پیشین بخش فارسی تلویزیون بی بی سی که تهیه کننده این برنامه است بشنوید. عزیزان، بریم و این مصاحبه رو بشنویم.
خب آقای سبا، بهتون خیلی خوش آمد میگم به استودیوی بخش تصویری رادیو فردا و به رادیو فردا. خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم اینجا.
خیلی ممنونم از شما.
یه خبر بسیار خوب داریم برای شنونده ها و بیننده ها، برای مخاطبان رادیو فردا، و اون هست که در کنار شما خواهیم بود و از حضور شما از این به بعد استفاده خواهیم کرد در رادیو فردا. برنامه بسیار جالبی قراره با شما داشته باشیم، فکر میکنم
امیدوارم که جالب باشد.
مطمئنن همینطوره. مطمئنم که مخاطبای ما خیلی دوست دارن که از زبان خود شما بشنون. برنامه ای هست به اسم میزبان، در این حد من میگم و شما ادامهش رو
ببینید. یک برنامه هفتگی قرار باشه که از رادیو پخش میشه، از رادیو فردا و در وبسایت رادیو فردا هم منتشر خواهد شد. اسمش هست میزبان. علت اینکه میزبانه برای اینکه در این برنامه ما با چهره‌های معروف ایرانی به عنوان میزبان مصاحبه میکنیم. اینها میزبان هستند در یک مهمانی شام، و در اون مهمانی شام از 5 نفر از چهره‌های مورد علاقه‌شون معاصر یا تاریخی دعوت میکنن به عنوان میهمانان مورد علاقه شون.
یعنی میهمانان برنامه در واقع خودشون میزبان یه سری میهمان دیگه هستن.
دقیقاً.
ولی اون میهمانا بعدن خیالی هستن.
اون میهمانا خیالی هستن. این کل برنامه مهمانی شام مجازیه، یعنی اتفاق نمیفته، ولی اونها در یک مهمانی شام مجازی دارن 5 نفر دعوت میکنن، و بعد من از اینا میخوام که چرا این 5 نفر و اون 5 نفری که اونا دعوت میکنن میتونه هر کسی باشه، ایرانی باشه، غیر ایرانی باشه، تاریخی
لازم
باشه،
لازم نیست در جایده حیات باشه،
نه ضرورتاً لازم نیست ایرانی باشه، هر کسی میتونه باشه، میتونه خیام باشه، میشه چارلز داروین باشه، میشه کارل مارکس باشه، میتونه علی شری، هر کسی میتونه به عنوان مهمان. کسانی که اون میزبانان من که خودشون از چهرهای مهم فرهنگی هستند، اونها به اون افراد علاقمندند، و بعد من از اینا در این برنامه میپرسم که چرا اینا رو دعوت کردی، و اونا توضیح میدن. چالشیه برای هر کسی که بین این همه چهره در دنیا از گذشته تا معاصر بخوام 5 نفر انتخاب بکنن، ولی موقعی که 5 نفر انتخاب کردن و توضیح میدن چرا اون 5 نفر، برای مخاطب خیلی جالب میشه.
بعد قراره که در مورد اون 5 نفر حرف بزنن یا در مورد ارتباط خودشون با این کاراکترها، شخصیت و
قرار توضیح بدن که من چرا این 5 نفر رو دعوت کردم به این برنامه،
چرا برای شخصی ما مهمه،
چرا برای اون شخص
برای
مهمه،
اون شخص مهمه،
برای اون شخص مهمه که مثلا من در این برنامه از فلان فیلسوف دعوت کردم، یا الان از فلان خواننده دعوت کردم، یا از فلان نویسنده دعوت کردم، یا هر کسی دیگری. و اون توضیحی که میده، چون این یه کوشش فرهنگیه، در واقع اون چهره هایی رو که میزبانان به عنوان مهمان دعوت میکنن، اونها رو مخاطبان ما بهتر میشناسن، و این کمکیه برای شناسوندن چهره هایی که در تاریخ ایران به خصوص و جهان کارهای بزرگی کردند و خیلی ها شاید نشناسن، یا اونایی که میشناسن از دید جدیدتری بشناسن. و بعد برای مخاطب در این حال جالبه که بدونن این چهره های فعلی که میزبان من هستن در این برنامه، ممکن یه فوتبالیست باشه مثلا یا یک نویسنده، حتما برای طرفداران اونها جالبه بدونن که فوتبالیست مورد علاقش، نویسنده مورد علاقش، خواننده مورد علاقش، خودش کیا رو دوست داره و چرا اونا رو دوست داره.
از این طریق با شخصیت اون میزبان برنامه هم
آشنا میشن. برای اینکه میزبان برنامه هم بالاخره باید بگی که من چرا این 5 نفر انتخاب کردم. این برنامه 2 قسمت دیگه هم داره، در هر برنامه‌ای که داریم در واقع در 3 قسمته. قسمت اعظمش همین 5 نفر شخصیتیه که مهمان هستن در این مهمانی شام فرضی. بعد چون مهمانی شام هست، یه غذا هم خواهد بود، و من از میزبانا میخوام یه غذایی رو هم معرفی کنن که میخوان مثلا با اون پذیرایی کنن مهمانانشون رو. البته ما برنامه آشپزی نداریم به اصطلاح، ولی به هر حال میگم مثلا من فسنجون دوست دارم فرض کن. خب اگر بخوان مثلا غذایی رو که معرفی میکنن یه روش جدید پختش هم معرفی بکنم، من از میزبانان خیلی خوشحال میشم که این کارو بکنن، چون ممکنه بعد طرفدارانشون بخوان اون غذا رو به سبک اون میزبان درست بکنن مثلا.
بعد اگر که این 5 نفر خیلی فاصله شون با هم زیاد باشه، مثلا فرض کنید نیچه باشه و مولوی، فسنجون بخواد درست بکنه،
خیلی جالبه. اتفاقا من از چون به هر حال چند تایی رو من زب کردم، میپرسم مثلا یکی گفته من میخوام مثلا فرض کنید سبزی پلو با ماهی درست کنم، یا میرزا قاسمی درست کنم، بعد مثلا من
غذای رشتی هم
بله، بعد مثلا من میگم خب میرزا قاسمی که درست میکنی ممکنه برای فلان شخصیتی که از ایران در برنامه از خوشش بیاد، ولی برای فلان فیلسوفی که آلمانیه چی؟ ولی اونا هم توضیحاتی میدن، میگن خب بادمجون داره توش، گوجه فرنگی دارم، تخم مرغ داره، این چیز عجیبی نیست، تو مالا اونا هم خوششون میاد. یه بخش مهم دیگه هم این برنامه داره، و اونم یه چالشی برای میزبانان و اون اینه که در هر برنامه از هر میزبانی میخوام از همه موسیقی های دنیا یک موسیقی رو هم انتخاب کنه، که کار راحتی نیست که شما فقط یک رو انتخاب بکنی. چون این چند تایی رو که واقعا ضبط کردم افراد احساس میکنن سوال بسیار سختیه و منم از این سختی سوال بعدم نمیاد که به هر حال افراد در یک وضعیتی قرار بگیرن
و پخش
میکنیم و انتخاب معمولا مثلا در همچین برنامه ها خود تهیه کننده موسیقی رو انتخاب میکنه، ولی من میخوام موسیقی که ما تو این برنامه پخش میکنیم، یعنی میکسش میکنیم با مصاحبه، موسیقی باشه که خود میزبان انتخاب کرده. بنابراین 5 تا شخصیت هست، یک موسیقی هست و یک غذا، اینا سه عنصر هر برنامه است. برنامه حدود 25 دقیقه است که از رادیو پخش میشه. در وبسایت که موقع اینا چاپ میکنیم یک کار بزرگی هم داریم اونجا میکنیم، اون این که از کاریکاتوریست برجسته توکان استانی خواهش کردیم که از این مهمانی شام یک کاریکاتور بکشه و چند تایی که کشیده واقعا بسیار بسیار زیباست. من مطمئن هستم
خیلی خلاقانه
کارهای بسیار جالبی کرده این چند نمونه رو که کشیده. من مطمئن هستم که مخاطبان موقعی که این کاریکاتورها رو میبینن به همراه اطلاعات بیشتری که در مورد مهمانان و موسیقی در وبسایت گذاشته میشه براشون خیلی خیلی جذاب خواهد بود.
حتما همینطور، مطمئنم. میخواستم ببینم که این مهموناتون رو بر چه اساسی انتخاب میکنین، یعنی در واقع میزبانان برنامه رو بر چه اساسی؟
برای من معیار اینه که اینا به اصطلاح انگلیسی بخوام بگیم سلبریتی باشه، اینا نو معروفی باشن در رشته خودشون. حالا
رشته ولی محدودیت نداره.
نه میتونه فیلسوف باشه، میتونه فوتبالیست میشه. اتفاقا من با فوتبالیست تا حال مصاحبه کردم، با فیلسوف مصاحبه کردم، با نویسنده مصاحبه کردم، فیلمساز، خواننده، هر تیپ اجتماعی که مهم هست در رشته خودش. برای اینکه به هر حال همه اینها طرفداران خودشونو دارن و برای دیگران هم جالبه که به هر حال این تنوع چهره ها رو ببینن که اینها به چه چیزهایی علاقمندن و هیچ محدودیتی وجود نداره، چه در مورد میزبانانی که میان. لازم نیست من باشون موافق باشم یا من دوستشون داشته باشم، میخوام تنوع باشه و کسانی که اونها به عنوان مهمان انتخاب میکنن خودشون انتخاب میکنن. من حتی در لحظه مصاحبم که دارم میکنم ازشون نمیپرسم مهمونات کیا هستن.
خب سه تا عنصر بسیار بسیار دوست داشتنی و مطلوب میکنم برای هر کسی توی این برنامه، جمع عنصر فرهنگ هست، افرادی که سرشناس هستند، افرادی که تاثیرگذار هستند در حال حاضر و یا بودن، شناسوندن اونها، و قضا و البته موزیک که خب مخصوصا برای رشدی ها اون بخش قضاش هم خیلی اهمیت داره.
بله دقیقاً.
خب خواستم ازتون بپرسم که فکر میکنید که این برنامه مخاطبش داخل ایران چه کسی خواهد بود؟ مخاطبش آیا فقط کساییه که اون شخص رو، اون میزبانی رو که انتخاب کردید میشناسن، دوست دارن، یا نه فراگیرتر از اینه؟
من فکر کنم این برنامه برای همه جالبه. هر تیپ اجتماعی جالبه. دانشگاهی بگیرید، آدمای معمولی، زن، مرد، نوجوان، آدم مسن، بلکه همه اینها میخوان بدونن. این کنجکاوی در همه ما هست، در خود تو هست، در خود من هست.
این ایده از کجا به ذهنتون رسید؟ چیزی بود که مثلا مدتی بهش فکر میکنید؟ چون وقتی که داشتید کنارگیری میکردید از ریاست بی بی سی فارسی، خودتون گفتید که بیشتر دوست دارید برنامه تولید بکنید و بیشتر دوست دارید که کار خبرنگاری و تولیدی انجام بدید. البته ما خیلی خوشحال هستیم که این افتخار داریم که شما با ما اولین برنامه‌تون رو بعد از ریاست بی بی سی انجام میدید. میخواستم ببینم چیزی بود که مدتی بهش فکر کرده باشین یا نه یهویی به ذهنتون رسید؟ چقدر
نه، من همیشه در این فکر بودم که یه همچین کاری رو انجام بدم. یه وقت این کنجکاوی که میگم در دیگران هست، در من خیلی شدید هست. من واقعا میخوام بدونم که افراد بزرگ خودشون در شخصیت مورد علاقه شون کی بوده.
برنامه بسیار بسیار شنیدنی، بسیار آموزنده، فرهنگی و در این حال بسیار سرگرم کننده. یک بار دیگه ازتون تشکر میکنم آقای سبای عزیز که همراه ما هستید در اینجا استودیوی رادیو فردا در پراگ و خودمون منتظر هستیم که هرچه زودتر برنامه رو روی آنتن ببریم. از جمعه آینده طبق صحبتی که کردیم، یعنی یک هفته دیگه از الان، این برنامه قراره پخش بشه ساعت 8 شب به وقت تهران. این برنامه رو شما میتونید گوش بدید از رادیو فردا، همزمان روی وبسایت رادیو فردا میتونید این برنامه رو ببینید، بخونید، بشنوید و اون کاریکاتوری هم که آقای سبا گفتن همونجا هستن با بقیه در واقع جزئیاتی که برنامه داره. بسیار منتظر هستیم که این برنامه شنیدنی رو حتما داشته باشیم.
خیلی ممنون. من مطمئنم شنوندگان ما از این برنامه لذت خواهم برد.
ممنون از شما.
به گفتگوی رادیو فردا، نیوشا بغراتی سردبیر رادیو فردا با صادق صبا روزنامه‌نگار و مدیر پیشین بخش فارسی تلویزیون بی بی سی گوش می‌کردید که صادق صبا تهیه کننده برنامه جدید رادیو فردا خواهد بود به نام میزبان. عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم و در این فاصله در زمان کوتاهی که داریم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام می‌کنم: 00420221122112. 00420221122112. نگید صداتون به جایی نمیرسه، نگید حرف برای گفتن دارید اما نمیدونید به کی بگید و کجا بگید. میتونید به تریبون آزاد رادیو فردا بپیوندید، با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید. گذاشتن پیام با شما و رسوندن اون به گوش میلیون ها شنونده در ایران و گوشه و کنار جهان، اون رو دیگه به عهده رادیو فردا بگذارید. خدا نگهدار تک تک شما باد.